بینندگان عزیز سلام، برنامه اخبار آزادی است و من عبدالله اشرف هستم همراهتان. در برنامه امروز جمعه 8 مرد این موضوع ها را داریم. فشار از خشونت، برخی از زنان تاجیک 8 مرد روز مادران را نیز در پناهگاه جشن می گیرند.
در حکومت نور محمد را آگاه می کردیم که زن روحان به حد در خطر است و با او یاری رساند.
محاکمه دو افسر که احتمالاً خنوک نظری آنها باعث کشتار هویدای 5 ساله گشت در سرپ و خوابای روسیه شروع شد.
محض همین افسر برای صادر شدن این جنایت باعث شده است. اگر او لباس کارمند پلیس را به بر کرده سری وقت به عرض ساکنان واکنش می کرد، این جنایت رخ نمی داد.
شرافالدین گدایف ادعا دارد که برای نجات جانش مجبور بود با سناریوی آدم ربایان کار کند. امروز 8 مرد در سراسر جهان روزی بین‌المللی زنان تجلیل می شود. در این روز ساکنان در تاجیکستان با تحفه ها و سخن های نیک به تبریک بانوان می شتابند. اما یک طایفه زنها از این گونه لطف و مهربانی محرومند و بنابر آزار و اذیت از خانواده هایشان فرار کرده عین زمان در پناهگاه زندگی می کنند. همکارمان زرنگز نوروز شاه به چنین یک پناهگاه در ولایت ختان رفته این گزارش را تهیه کرده است که حال آن را با هم می‌بینیم.
شوهرم با 3 کودک مای دستم کشید گرفت و از خانه زده پیش کرد. برو آمدم گفتم کودکم که تخمه رفته در او آوی کنم.
در آخرین لحظه زنی با او سراغه پناهگاه را داد که زنان زیری خشونت را پرستاری میکند. این زنی 45 ساله همراه با کودکش به اینجا مراجعه کرد. اکنون عید مادران را در همین پناهگاه میگذراند.
شوهرم من که خانشین که هستم با دیگر زن یافته است و باید زن قطی زندگی میکنم گفته من زده فقط پیش میکند که تو برو مادر را. من که صاحب ندارم، به صاحبم در کوچه موندم قطی کودکی میدم.
قربانیان شکنجه تا زمانی حل مشکل در اینجا پناه میبرند. موجوده شریف و رهبری مرکزی بحرانی در ختلان میگوید چند سال پیش وقتی یک قربانی خشونت خانوادگی را بعدی صحبت با متخصصان به خانه برگردانیدند از طرف شوهرش کشته شد.
این یک تکانی بزرگ برای هر یک کارمند ما بود که باید ما بسته این مرکز دستگیری را کشویم، چون که ما اصلا مرکز های بحرانی یکی از فعالیتاش این مرکز دستگیری است یا که پناهگاه است. هر یک مرکز بحرانی باید این چیز را داشته باشد. پس ما می دیدیم که وضعیت زن بزیب است، ما کوشش میکردیم را به خونش روانه میکردیم، ما میبردیم خانه های خود، ما کوشش میکردیم خیش تبور شد. ما همه تمام در روی حکومت میبریم، ما همه را آگاه میکردیم که زن روحان به حد در خطر است و با او یاری رساندن.
این اتاق خوابی زنان قربانی خشونت خانوادگی است. طوری میبینید از رخت خواب و یک جیوان عبارت است. همچنین در این خانه آنها میتوانند برای خود در آشخانه خوراک پزند و همچنین یک اتاق دارند برای بازی کودکانشان. مسئولین این پناهگاه میگویند اکثر این زنان همراه با 2, 3 و حتی 4 نفر کودکان در این خانه پناه میبرند و همینطور این زنان امکان دارند مدت 14 روز در این خانه با روانشناسان و حقوق شناسان کار کنند و در همین شرایط زندگی کنند. بعدا اگر امکان پیش آمد طور مسئولین میگویند آنها میتوانند باز بیشتر هم بمانند.
در 3 سال فعالیت پناهگاه حدود 70 زن در حالتهای دشوار در این مکان زندگی کردند. سراغه پناهگاه زنان در ختلان به جز از مسئولین حکومت و پلیس ها به کسی معلوم نیست. به گفته موجوده شریف و در این مدت مسئولین مرکز بحرانی در همکاری با مقامات و پلیس کوشش میکنند با شوهر و خانواده زن صحبت کنند و راه برای مشکل او پیدا نمایند.
زنم میگه که اگر شوهرم دیگرگون شد من میخوام زندگی کنم، چون که من 4 فرزند دارم، مثلا 5 فرزند دارم، من به خاطر فرزندم، ولی در اون خونه که عروس خشونت زندگی کردن نمیتونم، میخوام که شوهرم دیگرگون شود.
اید حق حقوق خودم من فهمیدم که چیکار کردم در
خود. سعادت میگوید با وضعی که حالا او دارد زندگی در پناهگاه برای او بهتر از خونه و جای دیگر است. او باید در این مدت برای ادامه زندگیش تصمیم بگیرد. میخواهد با کمک حقوق شناسان برای گرفتن کودکان و حق خود تلاش کند.
در تاجیکستان 8 مرد روزی تعطیلی رسمی است. با استفاده از این فرصت ما نیز تمام زنان و بانوان و مادران را در تاجیکستان به این جشن تبریک میگوییم و برایشان تمام خوشی های زندگی را آرزو میکنیم. در شهر سرپ و خوابای روسیه دادگاه سنه برگزاری مرافعه الکساندر سیامین گمانبر به قتل هویدا تیلازاده را تعیین کرد. همزمان در رابطه به قتل این طفل 5 ساله تاجیک، پرونده دو نفر کارمند پلیس روسیه نیز به دادگاه رفت. وکیلان مدافع میگویند اگر کارمندان پلیس به عرض ساکنان بی‌اعتنایی ظاهر نمی‌کردند، از کشتار هویدا پیشگیری کردن ممکن بود. کیومرسی عطا موضوع را ادامه می‌دهد.
سنای مرافع دادگاهی الکساندر سیومین نفری متهم به قتل هویدا تیلازاده معین شد. تحقیق پرونده قتل هویدا تیلازاده کودک 5 ساله تاجیک که در ناحیه سرپخوای روسیه کشته شد پس از 9 ماه به انجام رسید. عبدالسلام سعیدوف پدر هویدا تیلازاده روز 8 مارس از شهر سرپخوای روسیه در صحبت با رادیوی آزادی گفت مرافع دادگاهی الکساندر سیومین روز 22 مارس برگزار خواهد شد. در قضیه قتل هویدا تیلازاده بر ذمه الکساندر سیومین دو افسر میلیسای ناحیه سرپخوا هم جوابگر شدند. آنها برای سهلنگاری در اجرای وظیفه متهمند ولی پرونده شان از پرونده الکساندر سیومین جدا است. روز 7 مارس مرافع گیورگی کوزنیتسوف یکی از ناظران منطقه‌ای شروع شد ولی به خاطر آنکه وکیل مدافع او بیمار است مرافع تا سنه 2 اپریل موقوف گذاشته شد. گیورگی کوزنیتسوف در آن متهم شد که نسبت به شکایت‌های قبلی ساکنان در مورد توجه ناسالم سیومین به کودکان و نشان دادن آلات مردیش در کوچه خنوگ نظری کرده است. کوزنیتسوف اصرار داشت است که در سراغه نشان داده ساکنان کسی را پیدا نکرد. پس از این مرافعه کوتاه روز پنجشنبه 7 مارس دگیر خسروف وکیل مدافع عبدالسلام سعیدوف پدر هویدا در حضور خبرنگاران چنین گفت:
محض همین افسر برای صادر شدن این جنایت باعث شده است. اگر او لباس کارمند پلیس را به بر کرده سری وقت به عرض ساکنان واکنش می کرد این جنایت رخ نمی داد. من با پرونده شناس شدم و او گزارش دروغین پیشکش کرده است که برای باز کردن پرونده اساسی نیست، چون که گویا او به این آدرس حاضر شده است اما این شخص را پیدا نکرده است. در حالی که ساکنان بینا به واسطه به سیومین انگشت اتهام دراز کرده بودند و سیومین را همان زمان می شد دستگیر کرد.
هویدا تیلازاده زاده شهر کلوب روزی 22 ایول سال 2018 در نزد خانهشان از میدانچه بازی در شهر سرپخوا ناپدید شد و جسد او را روز دیگر در بارخلطه ورزشی در نزد راه آهن پیدا کردند. این فاجعه مهاجران تاجیک و جامعه روسیه را تکان داد و بعد آن سردار ریاست کارهای داخلی سرپخوا نیز از مقامش برکنار شد. ولری پوچکوف که سابقه 25 ساله کاری در نهادهای وزارت امور داخلی روسیه را دارد ماه آگوست سال 2016 سردار ریاست منطقوی پلیس سرپخوا تعیین شده بود.
بیننده عزیز، گزارشی که حالا تماشا کردید با کمک شما نوار برداری و تهیه شده است. کاربران گرامی آزادی ویدیو جایز به تاکید است که رقم مخصوص ما در وایبر و واتساپ همانا در خدمت شماست. اگر میخواهید خبر و عکس و نوار فرستاده شما در برنامه خبری رادیو آزادی نشر شود پس با ما تماس بگیرید. پلیوس 420 724 05 66 81 در صورت دریافت مواد از شما ما حتما تماس میگیریم. شرافالدین گدایف یکی از فعالان مخالفان در خارج گفت که دادستانی هلند در رابطه با قضیه در مسکو ربوده و به تاجیکستان برده شدن او پرونده باز کرده است و تحقیق را ادامه می‌دهد. او روز 7 مارس در آمستردام با خبرنگاران رادیوی آزادی خرامان بقازاده و مومین احمدی گفت در روسیه نیز وکیل می‌گیرد و مقامات آن کشور را نیز به چالش می‌کشد.
من بسیار کسا رو دیدم و فعلا من نمیتونم نام آنها رو گیرم، ولی من گفتم میتونم که تفتیشاتی که در هلند شروع شده است، تفتیشات باید که شخصانی که در این جنایت بین‌المللی دست داشتن و حکومت تاجیکستان و شرکت سامان علی آنها، تفتیشات هلند میتوند این را اعلام کند.
یعنی شما آماده بودید در ذهنتون که همین گونه حالت میشود؟
من ویدیویی که گذاشته رفتم این آمادگی من با در سه حالت بود. آمادگی من در حالت دزدی، آمادگی من در حالت کشتن، آمادگی من در حالت گم شدن.
شما نمیترسیدید که
نه من عموما نمیترسیدم
شما رو میکشن یا
نه؟ من اصلا از این نمیترسیدم، به خاطری که من پیشکی وقتی که ثبت کردم ویدیو رو، ویدیویی که پیش از سفرم من البته آماده بودم که شاید این حالت دروغ دهد، چون تجربه روسیه رو همه ما تاجیکا داریم.
در ادامه این مصاحبه اختصاصی با رادیوی آزادی گدایف گفت بعد آنکه به دوشنبه رسیدند او را از فرودگاه به تهخانه ریاست کافتوکوب جنایی وزارت کارهای داخلی بردند.
بختیار نظرف اومد سه پیشنهاد کرد که این سه پیشنهاد داشت همون به مثل که چخیلی چگونه که دوزیدن آوردن لاتو کوب کردن با همین مولاند بود که
چی پیشنهاد
این پیشنهاد بود که کسی نمیدونه شما در دوشنبه هستید ما میتونیم هر اخباری که لازم است گیریم به طریق شکنجه و شما رو میکشیم دومین پیشنهاد این که شما اگر بیسوخ رحم کنیم این 25 سال است و وگرنه ما زندان یک عمر میکنیم و دیگرم که همکاری میکنی و مقابل اپوزیسیا کار میکنی.
شما چطور در همون لحظه ها تصمیم گرفته میتونستید که بعد از اون میبرایم شاید آزاد میشوم و امکان پیدا میکنم، یعنی در همونجا هم فکر میکردید که شانس برای رها شدن شما هست؟
وقتی که من با جنرال ها صحبت کردم و میدونید من چی با یادم زد اون چیزی که ایامی دین یکی سابق اعضای نهضت یا این پویاگزار اعضای نهضت میگفت اون چیز رو تکرار میکردن این جنرال ها. وقتی که اون سوال تکرار میکردن من فهمیدم که رژیسورای اون سناریوها اینها هستن و فهمیدم که این یک بازی است و من نقشه کشیدم که اگر که آزاد شدن من زود نشود شاید تو دوره این بازی تو دوره کنفرانس ورشو رود در ورشو میتونم که این همین اگر رژیسور باشم با همین رژیسور میتونم من ورشو روم در ورشو اعلام کنم که من در همین قدر وقت در کدام حالت قرار داشتم.
اما یک مسئله باز هم در ذهن شاید ناظران تمام این قصه های شما میچرخد که تو کجا همپیمان های سابق شما در مخالفین در حیات مخالفان حالا هم به شما اعتماد دارند. فکر نمیکنید که بعد از اون چی که گذشت، بعد از اون که شما رفتید و با روسیه صحبت کردید و از این چیزا، همین چیز با اعتماد نسبت شما تاثیر منفی میرسونند؟
نه اصلا من همپیمان های سابق ندارم، همه همپیمانوی من بودن هستن و میمونن. هیچگاه من با همپیمانونم باور دارم، با اونهایی که من کار میکنم باور دارم، اونها با من باور دارن. من هر کاری میکنم برای وطن و ملت آینده تاجیکستان میکنم. اونها میدونن که من هیچ کاری بر ضرر نه همپیمان نه به ضرر نه وطن و نه ملت من نمیکنم. هیچگاه به هیچ کس خیانت نکردم و خیانت در وجود و در خون و پوست من نیست.
حالا شما خود را عضو پیمانی؟
بله من عضو پیمانی ملی تاجیکستان هستم و همزمان سابق هماهنگسازی جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان هستم. سابق و اعضا هستم در این گروه.
خب در همین پیمان طوری ما میفهمیم چندین گروه سیاسی شامل هستند.
بله.
چند گروه هستند؟ اینا چی ساختار هستند؟ هدف های شما چی است؟
هدف های ما اصلا این است که تاجیکستان باید یک جامعه دموکراتی و دنیوی باشد و همه حقی برابری حقوقی داشته باشند، همه در نزد قانون برابر باشند.
بینندگان عزیز، مصاحبه اختصاصی رادیوی آزادی با شرافالدین گدایف را در شکل مفصل در سامانه www.azadi.org و صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب می توانید تماشا کنید. خوربانشاه الچیبویف، بیناکاری که از گنبد مسجد بزرگ دوشنبه افتاده بود، در بیمارخانه از عالم درگذشت. از 8 نفری که در محلی ساختمان مسجد بزرگ دوشنبه از گنبد کلان آن به زمین افتاده بودند، این دومین نفر است که از عالم درگذشت. قربانشاه الچیوی 38 ساله ساکن ناحیه درواز می باشد که 6 مرد در محل زیشتش دهه دروبک به خاک سپرده شد. نورعلی قربانوف، مدیر شعبه جراحی عصبی مرکز ملی طبی تاجیکستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت الچیف از سرش جراحت برداشته، هر مغزش آسیب دیده بود و با همین جراحت درگذشت. قربانی دیگر این حادثه دولتشاه یوسوپوف ساکن 60 ساله ناحیه رودکی شام 27 فوریه در شفاخانه قریه بالا به هوش نامده درگذشته است. به گفته طبیبان جگر یوسوپوف بر اثر افتیدن به زمین کفیده بوده است. اکثریت افراد سرازیر شده از بلندی حدود 30 متر در بینای مسجد کارمندان شرکت سامان ساختمان می باشند. اینجا رسیدیم به پایان برنامه امروز. اخبار و گزارش های بیشتر در وبسایت www.azadi.org و کانال آزادی ویدیو در صحیفه اجتماعی یوتیوب دسترسی شما است. روزهای استراحت خوبی داشته باشید. خدا حافظی هر یک شما.
خرج می‌شه. من میخوام خیلی ارزان شد دو سه سامان ارزان
شد. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بیدابدن جمعشت با آزادی رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیو آزادی را من گلبهار مرادی تقدیم میکنم. روز پنجشنبه پالاته نمایندگان کنگرسی آمریکا قطعنامه ای را قبول کرد که نوعهای تعصب و تبعیض در زمینه نژادی و مذهبی را محکوم میکند. سخنان عضو حزب دموکرات زن مسلمان و پناهنده پیشین از سومالی ایلهان عمر با قبول این قطعنامه زمینه گذاشت. عمر در پالاته پایانی کنگرس از مینیسوتا نمایندگی میکند. او چند بار گفت پشتیبانی کنگرس از اسرائیل که از طرف لوبیست های یهودی تأمین می شود و سازمان های یهودی در امریکا که از اسرائیل پشتیبانی می کنند، صداقت به یک کشور خارجی را بالاتر از منافع ایالات متحده امریکا می گذارد. این گفته های ایلهان عمر ضد یهودیت یا آنتی‌سمیتیسم تلقی شد. رهبری جناح حزب دموکرات در پالاته پایانی کنگرس و شخصا خود عمر قطعنامه محکوم کننده ضد یهودیت را پیشنهاد نمود. جناح چپ حزب از تنقید ایلهان عمر خودداری کرد. بعضی آنها ضد یهودی بودن او را رد کردند. برخی هم می گفتند نه تنها در باره آنتی‌سمیتیسم بلکه نوعهای دیگری بدبینی نژاد و ملت باید صحبت کرد. دبیر کلی سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش با مذاکرات فوری و روی راست میان حکومت افغانستان و طالبان دعوت کرد. او گفت صلح تنها از راه مکالمه فراگیر و داخل افغانها به دست می آید. در گزارش به شورای امنیت سازمان ملل متحد که روز 7 مارت پخش شد، گوتریش گفت رشد فعلی شاید مهمترین فرصت برای خاتمه دادن به جنگ 17 ساله باشد. وانگ یی مشاور دولتی و وزیر کارهای خارجی چین روز جمعه 8 مارت در نشست خبری در پکین در پیوستگی به صلح افغانستان گفت
افغانستان در یک لحظه خیلی بحرانی است. کشور شاهد آینده صلح فراگیر می باشد در حالی که با خطر و مبارزه ها روبروست. کوشش برای صلح دلیری بیشتر می خواهد تا برانگیختن اختلاف. ما از همه جانب ها در افغانستان دعوت می کنیم که برای نیکو احوالی مردم و کشور تلاش کنند و از فرصت های بزرگ برای مصالحه سیاسی استفاده برند. اختلاف ها را با راه گفت و شنید حل کنند و برای کشادن در صلح دست به دست هم دهند.
طالبان تا حال گفتگوی مستقیم را با حکومت افغانستان رد می کنند و طلب دارند که نخست نیروهای خارجی از کشور بیرون روند. ایالات متحده آمریکا سال 2001 در حال به افغانستان وارد شد که حکومت تحت نظر طالبان از گروه دهشت افغان القاعده و رهبری آن اسامه بن لادن که حمله تروریستی را به ایالات متحده آمریکا تشکیل کرده بود پشتیبانی نمود. گروه طالبان از حکومت دور کرده شد، اما سالهای اخیر تلاش‌هایش را برای سرنگون کردن حکومت کابل افزایش داد. در پی سراسری قطع شدن برق در ونزوئلا از 23 ایالت کمترش 8 ایالت و حوزه کاراکاس در تاریکی ماند. در این باره نشریه محلی ای نشنال 7 مارت خبر داد. در کاراکاس مترو از کار ماند و به گفته بلومبرگ به برقی فرودگاه شهر را نیز فرا گرفت. با گفته این آژانسی برق تقریبا در 10 ایالات خاموش شد. شرکت انرژی ونزوئلا قطع برق را خرابکاری در چهارچوب جنگ انرژی به ضد دولت ارزیابی کرد. وزیر اطلاعات خورخ رودریگز گفت که حمله کبیری به گوری یکی از بزرگترین پایگاه‌های تولید برق در جهان واقع در ایالت بولیوار به رفتن برق سبب شد. پرزیدنت نیکولاس مادورو که او را اکنون بسیار کشورهای جهان رهبر قانونی اعتراف نمی‌کنند، در این حمله احتمالی ایالات متحده آمریکا را عیب‌دار کرد. بنیاد استعداد و موفقیت که یکی از مؤسسانش دوست پرزیدنت پوتین غژاک‌نواز سرگی رولدوگین است، قراردادی را با مبلغ 287 میلیون روبل برای نگاهبینی باغ المپی در سوچی با دست آورد. مزایده در پورتال خریدهای دولتی نشد و توجه نشریه MBX میدیا را جلب کرد.
با دستور حکومت معاملات تنها با یک شرکت تأمینگر انجام گرفت. 287 میلیون روبل برای یک سال جدا شد و همین طرح قرارداد نیز برای یک سال بسته می شود. اجرا کننده قرارداد باید چمنزار و گلستان باغ را نگاه بین کند، انشاءات های پارک را تازه نگاه دارد و با برق تأمین نماید. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
وزارت امور خارجه بریتانیا روز پنجشنبه 7 مارس اعلان کرد که به نازنین زاغری، شهروندی بازداشته ایرانی بریتانیایی در ایران، مسئولیت دیپلماتی می دهد. اما سفیر ایران در لندن از این اقدام بریتانیا انتقاد نموده و آن را مخالف معیارهای بین المللی خوانده است. حالا این قضیه می تواند که باعث تنش میان دو کشور شود. تفصیلات بیشتر این ماجرا را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. جرمی هانت، وزیر امور خارجه بریتانیا، روز 7 مارس گفت بنابر رفتاری به گفته یو غیر قابل قبول جمهوری اسلامی با نازنین زاغری که در تهران زندانی است و سرنوشت او معلوم نیست، با وی مسئولیت دیپلماتی می دهد. وی در این بیانیه گفته است امروز تصمیم گرفت که بریتانیا در یک قدم بسیار غیر معمولی برای نازنین زاغری حمایت دیپلماتی اعلان کند. با گفته وزیر امور خارجه بریتانیا این به آن معنا است که حکومت آن کشور به طور رسمی اعلام کند که شیوه رفتار با نازنین زاغری طبق قانونهای بین المللی نیست و این موضوع را به یک مسئله رسمی بین حکومتهای دو کشور تبدیل می کند. به این ترتیب هر گونه آسیب یا صدمه که به خانم زاغری برسد به معنای آن است که ایران به بریتانیا آسیب رسانیده است. وزیر امور خارجه بریتانیا در ادامه گفته است از احتمال دور است که این اقدام معجزه در پی داشته باشد و در یک شب نتیجه بدهد، اما با این حال این اقدام به تمام جهانیان نشان خواهد داد که نازنین زاغری بی‌گناه است و بریتانیا وقتی با یک از شهروندانش ناعادلانه رفتار صورت می‌گیرد تنها تماشابین نخواهد بود. وزیر امور خارجه بریتانیا گفت
I know there are many there who understand the unjustness of this situation.
من می دانم که بسیاری ها در ایران ناعادلانه بودن این وضعیت را درک می کنند. هیچ دولت نباید کسانی بیگناه را همچون گروگان برای حل مشکلی های دیپلماتی به کار برد. بنابراین از ایران دعوت می کنم که این زن بیگناه را آزاد کند تا که با آیلش یک جای شود.
بر اساس قوانین بین المللی اعلام حمایت دیپلماتی یک اقدام حقوقی نادر است و زمانی داده می شود که شهروند یک کشور در کشور دیگر حقوقش نادیده گرفته شود و پرونده این شهروند به مناقشه دو دولت مبدل می شود و حل و فصل این پرونده می تواند بر رابطه دو کشور تأثیر بگذارد. وزیر امور خارجه بریتانیا می گوید رفتاری غیر قابل قبول با نازنین زاغری طی 3 سال گذشته باعث شد که چنین تصمیمی روی دست بگیرد. او افزود که نازنین زاغری از دارو و معالجه محروم بود در حالی که به آن نیازی فوری داشت. نازنین زاغری کارمندی بنیاد خیریه تامسون ریتز که 3 سال قبل همراه دختر خردسالش برای دیدار با نزدیکانش به ایران رفته بود، وقتی میخواست برگردد در فرودگاه از سوی سپاهی پاسداران بازداشت شد. خانم زاغری از سوی سپاهی پاسداران به همکاری با نهادهای مخالف جمهوری اسلامی متهم شد و دادگاه او را به 5 سال زندان محکوم کرد. اما نازنین زاغری و وکیل دفاعش این اتهام را رد کردند. حمید بعیدی نژاد، سفیر ایران در بریتانیا، در واکنش به تصمیم وزیر امور خارجه بریتانیا در توییتر خود نوشت تصمیم وزارت خارجه انگلیس با اعطای حمایت دیپلماتی به خانم زاغری مخالف حقوق بین المللی می باشد و فاقد آثار حقوقی و اجرایی است. وی افزود حقوق بین المللی اعطای حمایت دیپلماتی از سوی دولت ها را فقط به شهروندان خود ممکن می داند و طبق قانون ایران، ایرانیان بیرون از محل اقامت تابعیت خود را حفظ می کنند. جمهوری اسلامی ایران دو شهروندی را به طور رسمی اعتراف نمی کند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
گرگ ها در دهه میدینخار جماعت پرشنی به ناحیه شغلان بدخشان تاجیکستان یک مادر و دختر را کشتند. حادثه صبح 7 مرد رخ داده است. از قربانیان حادثه امل بیگم تشریف بیکوی 83 ساله و دخترش مست بیگم دوندوی 55 ساله نام برده می شود. من میرزانبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. امیده یوسف و سخنگوی کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت حادثه زمانی رخ داد است که مادر و دختر برای ضرورت صبح بر وقت بر روی حولی برآمده بودند.
ساعت 6:30 صبح امروز از جماعت پشنوی و نوحی شغنون هنگام بیرون برآمدن دختر و مادرش رو با گرگ حمله کرده است. در نتیجه هرشون به هلاکت رسید.
مسئولان جماعت پرشنیو هم گفتند گرگ‌ها در این حمله شکم مادر و دختر را دریدند. نزدیکان مادر و دختری هلاک شده میگویند در چند سال اخیر این بار اول است که گرگ‌ها به ساکنان محلی این دهه حمله میکنند. پروینه یک همسایه امل بیگم تشریف بیکو با رادیو آزادی گفت گرگ‌ها از گلوی مادر داشته او را در همون جا کشتند. همصحبت ما میگوید گرگ‌ها بعد از باریدن برف شدید به دهه فرامدند. خطر آمدن گرگ‌ها به گفته همصحبت ما همانا وجود دارد چون برف در دهه میدینخور همانا تا زانو است. در گذشته نیز در ولایت بدخشان در پی حمله حیوانات وحشی اهالی جان خود را از دست داده بودند. از جمله در ماه فوریه سال 2013 ساکن 81 ساله دهه بجوب ناحیه روشان نبات بیگم خداداد و از حمله گرگ‌ها زخم برداشت در جای حادثه هلاک شده بود. ماه ینوری همان سال یک خانم سالخورده ساکن دهه سجد ناحیه شغنان آزاده سید نورالله و هم مورد حمله گرگ‌ها قرار گرفت. سیله گرگان به ساکن 90 ساله این دهه حمله کرده او را شدیداً مجروح کردند. او مدت زیاد در بیمارستان زخم دندان این جانور وحشی را معالجه کرد. در همین حال مسئولین جماعت پرشنه به ناحیه شغنان میگویند بعد از حمله گرگ‌ها بدو زن به شکار این حیوان وحشی شروع کردند. حکمت قلندر بیکوف رئیس جماعت پرشنیب در صحبت بر رادیو آزادی گفت حداقل در 10 سال اخیر این بار اول است که گرگ‌ها به ساکنان این جماعت حمله میکنند. به گفته قلندر بیکوف قبلا حیوانهای وحشی به جانوران خانگی مردم حمله میکردند اما به خود ساکنان کاردار نمیشدند. رئیس جماعت پرشنیب در باره افزایش حمله گرگ‌ها گفت برف امسال زیاد بارید، در کوه و پشته ها هیچ چیز نیست، گرگ‌ها که گرسنه هستند به آدمان حمله میکنند.
برف امیشود بسیار زیاد باری، برف که پر بارید اما پول پشته به ایچه نیست. اونا مجبور شده پر آمد همین طرف این مردم هم چورو ندارن. بعد این اونا که گشتن مجبورن.
همصحبتی ما گفت با راه شکار میخواهند خطر حمله گرگان به ساکنان را کمتر کنند. ضمناً متخصصان میگویند گرگ یک جانور نیرومند است و معمولاً شکاری آنها به طور گروهی صورت میگیرد.
چشم دلم
در ولایت سوخت 5 زنی تنفروش و مبتلای ویروسی نارسایی مسئولیت بدن را از 1 تا 1.5 سال به زندان انداختند. مقامات دادگاه گفتند که این زنان در خوجند و منطقه های اطراف آن زیسته حیات چند نفر را زیر خطر گذاشتند. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. معروفجان رستمزاده دادرس دادگاه شهر خوجند در صحبت با رادیوی آزادی گفت که یکی از محکوم شده ها زنی 21 ساله روس است و 1 سال از آزادی محروم شده است. او را برای دیده و دانسته پهن کردن ویروس نارسایی مسئولیت بدن گناهکار می دانند. این دادرس نقل کرد که این زن در یکی از کلوب های شبانه به حیث رقاصه کار کرده سال 2015 همچون گرفتاری ویچ رسمن ثبت نام شده است. با وجود این با دستی کم 4 مرد ارتباط جنسی کرده است. مردها از بیماری او خبر نداشتند. این زن 2 کودک دارد که یکی 2 ساله و دیگر 3 ساله است. شوهرش چند سال پیش با جرم دزدی زندانی شده است و در مرافعه دادگاهی گفته است که با کودکانش در یکی از خوابگاه ها میزیست و برای تأمین آنها به پول نیاز داشت. او را تنها بعد آن دستگیر کردند که یکی از دوگانه هایش بیماری ویچ بودنی او را به یکی از همخوابه هایش معلوم کرده است. نزدیکان او نخواستند درباره این قضیه صحبت کنند و از انگوشت نمای خاص و عام شدن می هراسند. الیسیا تریماسا و کارمند سازمان عمل نیک در خوجند گفت کودکان این زن را مادرش نگاه و بین می کند. وضع آنها خیلی بد است. هیچ کس ندارند که یاریشان کند. مادرش شکایت کرد که حتی برای خریدن شیر به کودکان پول ندارد. زنی دیگری که دادگاه شهر خوجند برای 1.5 سال پسی پنجره محبس افکند، ساکن 30 ساله ناحیه بابا جان غفوراف است. مقامات دادگاه میگویند او بیش از 10 مرد را زیر خف مبتلا شدن به بیماری نارسایی مسئولیتی بدن گذاشته است. سرنوشتی سه زنی دیگری مبتلا به ویروس نارسایی بدن و محکوم به زندان نیز همین طور از پیچ و تاب ها عبارت بوده، اکثر آنها تن فروشی را مایه یگانه درآمدی خود دانستند. بنا به اطلاع دادستانی ولایت سغد، مقامات در سال گذشته 6 ساکن شمال تاجیکستان را برای دیده و دانسته پهن کردن ویروس نارسایی مسئولیت بدن دستگیر و زندانی کردند. امسال تنها در ماه ینور علیه 7 زن با این اتهام پرونده باز شده است. مسئولان اداره تندرستی ولایت سغد میگویند بیش از 80% سرایت آدمان به ویروس بیماری نارسایی مسئولیت بدن در منطقه توسط ارتباط جنسی صورت میگیرد. بر پایه اطلاع ریاست تندرستی سغد، در حال حاضر در منطقه سغد بیش از 2300 نفر مبتلای ویچ سپید رسما ثبت شده و تبابت میگیرند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
یک ساکن ولایت مختار کوهستان بدخشان در شبکه‌های اجتماعی از سری وقت تازه نشدن کوچه‌های خارق از برف خبر داد و 600 تومانی جریمه شد. مقامات ولایت روز 5 مرد در صحبت به رادیوی آزاد گفتند که ادریس جان محمدوف در حق کارمندان اداره کمونالی خارق معلومات نادرست داده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. خود جان محمدوف نخواست که درباره قضیه اش صحبت کند، ولی کارشناسان چنین شیوه پاسخگویی مقامات به ایراد و تنقید و نکته‌گیری ساکنان را هرچی تنگتر شدن قلمرو آزادی بیان در تاجیکستان می دانند. انتقاد ادریس جان محمدوف از وضع راه های پربرف خارق ماه فوریه امسال و در اوج برف‌ریزی شدید در ولایت بدخشان به فیسبوک راه یافت. تنقید جان محمدوف اساساً از آن بود که اداره کمونالی خارق سری وقت کوچه های شهر را از برف تازه نمی کند. مهمان علاودین رئیس دادگاه شهر خارق روز سه‌شنبه در صحبت کوتاه تلفنی گفت که ادریس جان محمدوف به خاطر حقوق ویران کنی ماموری مجازات شد، اما از شرح بیشتری پرونده خودداری کرد. مقامات ولایت بدخشان نشر معلومات نادرست را سبب اساسی جریمه شدن ادریس جان محمدوف می دانند. غالب نیت‌بکوف سخنگوی رئیس ولایت بدخشان گفت تنقید جان محمدوف برای سری وقت تازه نشدن راه های خارق از برف اساس نداشت. او گفت
ما قبول دارم، اما تنقید را ما قبول دارم، لیکن تنقیده که مثال روشتی است سال میگیرم وای مالش، لیکن تمون جایی که اساس نداره باید تنقید کرده سال نمیشه. تنقید های مردم توسط هم شبکه های اجتماعی هم تلویزیون بدخشان که نشان بده میشه ما قبول در برابر این بمبازه که پای چی نگم
ظاهرا مقامات ولایت بدخشان مثل دیگر مقامات محلی در تاجیکستان شرح و تفسیر کاربران شبکه‌های اجتماعی را از نزدیک پیگیری می‌کنند. روز 1 مرد امسال سخنگوی رئیس بدخشان به انتقاد یکی از کاربران فیسبوک که او هم از راه‌های پربرف خارق تنقید کرده بود واکنش سخت نشان داد. این کاربر با نام اوزوم پیل با گذاشتن چند عکس از راه‌های خارق نویس یک بار به حالت فعلی خارق نگرید. مقامات ولایت بدخشان در واکنش به این کاربر نوشتند که بجای گپ‌های بیهوده بیل را گیرد و کمک کند. پخش نظر انتقادی در شبکه‌های اجتماعی و پیامدهای آن سال‌های اخیر یک موضوع جدی شده است. با گسترده شدن استفاده شبکه‌های اجتماعی در تاجیکستان، آنها به یک میدان بحث مشکل‌های جامعه تبدیل شدند. در این میان کاربران زیادند که میگویند تنها به خاطر انتقاد از جای کار محروم شدند و یا جزای دیگر گرفتند. هفته گذشته ملکه سنگینوه کتابدار سابق دانشگاه طبی تاجیکستان شکایت کرده بود که به خاطر نگاشته‌هایش در شبکه فیسبوک در دانشگاه چند دفعه محاکمه شده است. او را برای گپ گنده در حق دانشگاه و نشر مواد دینی متهم کردند. در همین حال کارشناسان میگویند مجازات کاربران شبکه‌های اجتماعی تنها به خاطر انتقاد از کار مقامات یک عمل نادرست و محدود کردن آزادی بیان است. بلاگ نویس و فعال اجتماعی رستم گلوف گفت
اگر که راهبر در حقیقت خواهش اصلاح خطایی داشته باشد، اصلاحی که بعضی کمبودی‌های در کاری مقاماتی و اداره میکرده گشت داشته باشد، جامعه را بهتر کرده باشد، با این تنقید ها به همه گونه معلومات تنقید همچون امکانیت نگاه میکنند. یکی اگر وقتی که برای تنقید تاکید میکنند نفر را، پس این نشان دهنده آن است که این گونه نفر، این گونه راهبر نه خوشی تحمل کردنی همین گونه تنقید دارد و نه مقصدی بهتر کردنی حیات
جامعه. قانونگذاری تاجیکستان جانبداری یا ترغیب عقیده های افراطی را در شبکه های اجتماعی همچون جنایت اعتراف می کند، اما از روی قانون ترغیب برای تنقید منع است و کسی نباید به خاطر گفتن کمبود جزا گیرد.
پارلمان تاجیکستان روز 6 مارس سازشنامه همکاری های نظامی میان تاجیکستان و ازبکستان را به تصویب رساند که ماهی آگوست پارسال در شهر تاشکند امضا شده بود. جزئیات این موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. این نخستین سازشنامه همکاری بین حکومت تاجیکستان و ازبکستان در بخش نظامی است که بعد پوره برقرار شدن رابطه دو کشور در یک سال پیش امضا شده است. امام‌علی صابرزاده معاون اولی وزیر دفاع تاجیکستان که روز چهارشنبه در جلسه مجلس نمایندگان سازشنامه همکاری های حربی تکنیکی تاجیکستان و ازبکستان را معرفی میکرد، این سند را مهم خواند و گفت
سازشنامه ذکر گردیده اینچنین اجرای کارها را دایر به تعمیر از نوسازی اسلحه و تکنیک حربی به طور مشترک استحصال کار کرد، نابود کردن محصولات تعینات حربی، گذراندن کارهای علمی و تحقیقاتی و تجربوی و کنستروکتوری را با مقصد مکملگردانی اسلحه و تکنیک حربی در بر میگیرد. اینچنین در سمت رساندن کمک حربی تکنیکی به طرفها مساعدت مینماید.
معاون اولی وزیر دفاع با ذکر این که همکاری و تماس های ساختارهای نظامی تاجیکستان و ازبکستان خیلی نزدیک و هم‌روز است، از شرح بیشتری جزئیات این سند خودداری کرد. تا کجا تاجیکستان و ازبکستان واقعا هم تأسیس کارخانه مشترک استحصالی سلاح و مهمات جنگی را در آینده نزدیک در نظر گرفتند معلوم نیست، ولی سخنگوی وزارت دفاع گفت که پیشنهاد برای براه ماندن استحصال جزئیات سلاح ها از دیرباز صدا می داد و جانب ها برای عملی سازی این پیشنهاد اندیشه دارند. عارف جان نازیموف سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت این موضوع قرار است در جریان سفر قریب الوقوع وزیر دفاع تاجیکستان به ازبکستان هم بررسی شود.
پیشنهاد وقتی که این طورا آماده میشه یعنی که کشاده میشود هم در کشور جمهوری ترکستان و هم در جمهوری ازبکستان، وقتی که طورا جمهوری شود در حدود جمهوری ترکستان در نظر است که جزئیات همین استفاده شود، یعنی بازی به طور مشخص و دقیق معلوم نیست، فقط این ظاهره.
برخی کارشناسان مسائل نظامی میگویند در صورت به کار انداختن کارخانه مشترک استحصال سلاح و یا مهمات جنگی ظرفیت نظامی این کشورها بالا میرود. ژنرال مصطفی نورعلیشان نظرو که در گذشته رهبری نیروهای مرزبانی را بر عهده داشت گفت
برای برانی ترانسپورتور ساختن نیروی چیز زمانی کلان لازم است. خیلی ازبکستان خودرات چیزی را سمیتونم بکنه دیکاره نیکی در یک جویگی باشد اگر ممکن این کار خیلانشان اگر خودشان استحصال کنند یارو خواهد نهاو چیز توفان برانی ترانسپورتور خوب است برانی تاجیکستان.
اکبر قیوموف سابق معاون رئیس ستاد قوه‌های مسلح تاجیکستان و فعلا عضو وابسته اکادمی مسائل ژئوپلیتیکی روسیه در تماس با رادیوی آزادی از همکاری‌های نظامی دوشنبه و تاشکند استقبال کرد. تاجیکستان به فرق از همسایه کشورهایش که پس از پاشخوری اتحاد شوروی همه اسلحه و مهمات در قلمروشان قرار داشته را به میراث گرفتند، چیزی نگرفت. یگانه پایگاه نظامی 201 که در قلمرو کشور قرار داشت تابع روسیه شد. در این پایگاه نظامی 7000 سرباز روسیه مستقر هستند. ماه اپریل سال 2018 سازمان گلوبال فایر پاور که ارتش 136 کشور جهان را وابسته به نیرو و توانیشان ارزیابی میکند، ارتش تاجیکستان را در مقام 96 قرار داده بود. با نظر داشت این ظرفیت ها به اندیشه جنرال اکبر قیوموف از این همکاری ها بیشتر تاجیکستان برد خواهد کرد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده های گرامی، برنامه مهمانی آزادی را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مهمانی امروزه برنامه مهمانی رادیوی آزادی پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک است. پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک میگوید در تاجیکستان تا انتخابات پرزیدنتی سال 2020 تغییرات کلیه در امور دولتی رخ نخواهد داد. پرویز ملاجانوف در رابطه با فضای سیاسی تاجیکستان با رادیو آزادی صحبت کرد. قبل از شروع صحبت همکارم رستم جانی در باره پرویز ملاجانوف معلومات کوتاهی ارائه میکند.
پرویز ملاجانوف سال 1960 در شهر دوشنبه در خانواده زیایی تولد شده، سال 1982 دانشگاه دولتی تاجیکستان را به اختصاص شرق شناس ختم کرده است. چند سال به عنوان ترجمان در کشورهای عربی فعالیت کرده است. سال 2017 در دانشگاه بازل شویتسریا رساله دکتریش را در موضوع تاریخ جنگ شهروندی تاجیکستان دفاع کرده است. در آوان جنگ شهروندی تاجیکستان پرویز ملاجانوف عضو گروه تشبسکار دسترسی به صلح تاجیکان بود. سالهای اخیر بیشتر درباره وضع و تاریخ سیاسی کشورهای آسیا مرکزی و کشورهای پساشوروی پژوهش‌های انجام داده مطالب علمی می نویسد. حالا در امریکا قرار دارد و مشغول پژوهش علمی است.
تشکر بر رستم جانی. حالا می رویم به صحبت با پرویز ملاجانوف در رابطه با فضای سیاسی تاجیکستان. خب در آغاز می خواهم از این شروع کنم که در راستای بازگشت اختیاری یا مجبوری شرف‌الدین گدایف به دوشنبه و همچنین بازگشت مرموز دوباره او به اروپا، بحثی گرمی در رابطه با این پیدا شد که سابق همسنگران گدایف که گویا پشیمان شده به وطن برگشتند و دادگاه عالی مراجعه کردند که گروه 24 را از روی خط سازمان‌های افراطی بیرون کنند. بسیاری‌ها گمان دارند تلاش این گروه به مشورت مقامات صورت نمی‌گیرد. تا کجا قانونی کردن گروه 24 و به میدان سیاست وارد کردن آنها همچون یک گروه تحت نظارت وجود دارد و این به حکومت چی می‌دهد؟
نعم، ما گفتم ممکن است که نیاک مبارزه سیاسی است و البته برای همین من فکر میکنم که پیدا شدن این چنین گروه امکان پذیر است و این چنین امکان وجود دارد که امکانیت وجود دارد که حکومت این گروه رو قید کند در تاجیکستان و شاید در آینده ما یک دو گروه رو یا دو تشکیلات رو یا سازمان رو در یک نام میبینیم که یکیش در دوشنبه باشد، دیگرش در اروپا. البته نامشون شاید یک دیگر همین باشد، لیکن مضمونشون، طرز کاریشون و موقعشون تماما از هم دیگر فرق خواهد داشت.
چرا حکومت میخواهد چنین یک اقدام کند؟ این چی روند است؟
چون روند اینم یک برخوردی مبارزه سیاسی است، چون که در این مورد اگر این چیز عملی شود البته یک نمودی جدایی انداختن در صفحه اپوزیسیون، در صفحه مخالفین مندات خواهد شد. در این مورد البته شاید بعضی از اعضایان این گروه اینچنین نیتی برگشتن به تاجیکستان پیدا خواهند کرد. من فکر نمی‌کنم که اکثریتشون برگردند، لیکن یک قسمی معین شد برگردد.
بازگشت احتمالی اونا چی میتوند باشد؟ شرایط ناخوبشان در اروپا یا وعده های حکومت چی میتونه اونا را جلب کند اگر
برگشتند یک ایده از آنها.
غریبی از نهر یک از میتوند خود رو در غریبی یک جای خود رو یک مکان خود رو پیدا کند. این کار آسان نیست. بعد از اویلا از خانواده دور داشتن اینجوریم دشوار است. البته کسی که در بیرون است در بسیار مورد ها نه اختصاصی مشخص دارد نه زبان را میداند. برای همین البته دشواری میکشد. برای بعضی ها که مثل دروی دیالوگی معاین ندارند یک پایه ایدئولوژی ندارند شاید این یک راه برای نجات همچون یک راه برای نجات احضابی کرده می شود. لیکن دیگرانی که مثال پایه ایدئولوژی دارند هرگز نمی گردند.
وضعی سیاسی که حالا در تاجیکستان جریان دارد اگر جدیتر نگاه کنیم میبینیم که از سال 2015 وقت حزب نهضت بسته شد در تاجیکستان ظاهراً حزب های دیگر نیز هم به اصطلاح به خود محوکنی گذاشتند و از صحنه سیاسی خارج شدند. تا جایی سبب یک بار خالی شدن صحنه سیاسی چی بود؟ چرا چنین شد؟
تنازل این حزب از سالهای 2000 سر شد. شما میدونید که اول حزب سوسیال دموکرات موقعیت خود رو نفی کرد و فعالیتش قریب به پایان رسید و در سال 2015 حزب نهضت بسته شد. پس از آن معلوم گردید حزب دموکرات از اینم پیش تقسیم شد و از بین رفت، از میان رفت، قریب رفت، یعنی حضور در قوغاز وجود دارد. سال 2015 دیگر حزبای مخالفی با نفوذ در تاجیکستان وجود ندارد بعد از بسته شدن حزب نهضت. البته که مخالف حزبای مخالف وجود ندارد، گفتم اپوزیسیا جدی دیگر در داخل تاجیکستان وجود ندارد. گروه هایی که مثال پنهانی هستند آنها را در نظر ندارم، یک چیز دیگر است. یعنی اون جریان بود، جریانی معین بود، جریان به نتیجه خود رسید در سال 2015.
همین به اصطلاح خالی بودن صحنه های سیاسی از حزب های مخالف در شرایط این فضا خالی شده است که سال آینده در تاجیکستان هم انتخابات پارلمانی باید برگزار شود و هم انتخابات پریزیدنتی. به نظر شما بروز نامزدهای نو در انتخابات در سال آینده، منظور من بیشتر انتخابات پریزیدنتی است، وجود دارد؟
شاید چند نامزد پیدا شود، نامزدی جوانتر نسبت به نامزدهایی که پیش اشتراک داشتند، لیکن البته امکانیت انتخاب شدن آنها کم است. نومی گفته میدونیم که مثال در همون جمعه کارشناسان هم در داخل کشور هم بیرون از کشور وجود در یک فکری عموم وجود دارد در این مورد که البته دو وریانت وجود دارد، یا که خودی پرزیدنت حاضره یعنی امام علی رحمان نوزدی خود را پیشکش خواهد کرد، یو که پسرشون رستم امام علی نوزدی خود رو پیشکش میکنه. در هر دو مورد اون کسی که از آنها نوزد رو پیشنهاد کند همون دست بالا میشود. نتیجه ما معلوم است، روشن است. البته ما گفته نمیدونیم که قرار حکومت در این مورد چی خواهد بود، یعنی هر دو وریانت حاضر بررسی کرده میشود در کارشناسان در داخل و بیرون از کشور، یعنی پیشگویی کردن خیلی دشوار است. میگه همون دو وریانت اساسی است.
یعنی وریانت های الترناتیوی به نظر شما وجود ندارد دیگر به غیر از این دو گزینه ای که احتمالاً در میون است؟
نه وجود ندارد. شاید البته این همش وابسته به حکومت است، اما حکومت با کدام قرار بیاید. البته اگر حکومت اگر قرار دیگر یا قرار سیوم گیرد شاید شکل واقعه شاید تماما دیگر شود، لیکن همون دو وریانت اساسی است.
بسیاری ها بیشتر به دخترش اشاره میکنند، به آزاده رحمان.
بله همون وریانت سی سوم است، لیکن همون من چطور گفتم در جامعه کارشناسان موزه همون وریانت دوی همون دو وریانت اساسی است، کلیدی است. در نسبتی همون دخترشون بعضی آزاده ها وجود دارند، لیکن اونم قدر دیدیم. البته من موی چی گفتن نداریم چون که دسترسی با اون معلومات نداریم، با اون سطح نداریم. برای همین اصلا این تخمین ها هستن.
نسبتاً آزاد شدن وضع سیاسی و رفرمه های بعد مرگ کریموف که حالا شوکت میرزیویف پریزیدنت فعلی پیش میبرد، میلیون ها دلار سرمایه به این کشور سرازیر کرد و میکند. تاجیکستان بنابر مشکلات مربوط به حقوق بشر و حقوق های سیاسی شهروندان همیشه مورد انتقاد است و یک سببی و کشور ما وارد نشدن سرمایه ها هم همین مشکلات نامبر می شود. به نظر شما تغییرات در کشور همسایه می تواند به نرمش در سیاست داخلی تاجیکستان تا اندازه تاثیر رساند؟
صدیروه اساسی سرمایه گذاری خارجی در تاجیکستان اصلا در فضای سرمایه گذاری است که فضا ناموفق است. یعنی سبب اساسی در همین است. یعنی من چطوری که می دانم که بسیاری سرمایه گذاران آنقدر حتی پروا ندارن که مثلا فضای دموکراتی وجود دارد یا ندارد. بیشتر برای شرایط، برای سرمایه گذاری، برای همین نگران است که مثلا امون اینوستیسی آنها که مثلا آنها سرمایه گذاری کنند باید از طرف دولت به طور پورا حمایت کرده شود. باز یک سودی اربیتراژ باید وجود داشته باشد در تاجیکستان. با یک چرشه دیگر وجود دارد. بس که همون گناه فضا وجود ندارد، سرمایه گذاری نمی کند. پیش از همون در این مورد سرمایه گذارانی خصوصی در نظر دارم. بعضی کمپانی های شرکت های کلان بزرگ در خارج شاید می آمدن. همون چطوری که آنها پیش به خطوی آمدن. وقتی خطوی به طوری پر را بلا هم که خطوی دموکراسی نیست. به هر حال چقدر آمدن و کار کردن. لیکن خطوی برای آنها یک فضای خیلی موحد پیدا کرد تا تشکیل کرد. به فکرم همون صدی راهی مونیه اساسی در این مورد این نابودنی فضا در تاجیکستان. هم شکایت های اساسی که ما می شنویم از طرف سازمان های غیر دولتی خارجی و به ویژه از طرف شرکت های خصوصی در از آن است که در آن است که سرمایه گذاری های آنها مبلغ های آنها حمایت کرده نمی شود از طرف دولت. من فکر می کنم که در همون فضای پیش از انتخاباتی ایگون دیگرگونی جدی صورت نمی گیرد، نمی پذیرد. در این مورد در همون صحای دیموکراتیزاسی و غیره و غیره. چونکه البته این وقتی یک مرحله مبارزه سیاسی است، مرحله خیلی جدی است. یعنی در همون سطح وزیره باقی می ماند. نه شاید بدتر شود، نه خیلی بهتر شود.
چرا با کدام دلیل با این فکر آمد است جامعه کارشناسان؟
چون که فکر می کنم که من چطوری که گفتم مرحله پیش از انتخاباتی است، پیش انتخاباتی است، مرحله حساس است از جهت وضعیت اقتصادی و از جهت جیوپولیتیکی در پیرامون تاجیکستان. وضعیت سیاسی اینقدر در منطقه آرام نیست. یعنی اگر همه این سبب ها رو جمع کنیم
که نمیکنید که اگر اندازه باز کردن فضای سیاسی در داخل تاجیکستان بازم میتونه با خود همین حکومت اینا باز در راستای انتخابات خال با دست بیارد؟
نه، من فکر میگم که همون در عین حال در کدام حالتی که نباشد نامزدی اساسی به هر حال دست بالا می شود، نوابسته به اون که سرمایه گذاری زیاد شود یا زیاد نشود. برای همین حکومت هم نام قدر منفیت دار می شود.
بسیاری به این فکرن که احتمال قبل از انتخابات مثلا زندانی هایی که سیاسی عنوان می شود اونا آزاد شوند، مبارزه با شکنجه شود جدی تر شود، عرض مردم خوبتر شنیده شود.
بعضی ها شاید امون چند شخصیت های هستن که سببی ناروزگی و انتقاد جامعه بدنامی گردیدن و مانند بزرگ مرکی رو شاید همون چند نفری از همون وضعیتشون بهتر شود. شاید بزرگ مرکی رو آزاد شود. این کنفازیر است. البته برای تاجیکستان بهتر کردن ریتینگ و ایمیجی بین‌المللی خیلی مهم است. چون که ما می‌دانیم که این وضعیت اقتصادی دشوار است در تاجیکستان و در منطقه. یک بحران اقتصادی وجود دارد. این بحران از روسیه آمد به تاجیکستان. و در این مورد البته ویران کردن مناسبات با غرب نه در منفیت تاجیکستان است. و نگه داشتن و بهتر کردن ایمیجی بین‌المللی اینچنین در منفیت تاجیکستان است. در این مورد البته شاید بعضی از قدم ها باید از طرف حکومت گرفته شوند.
برنامه مهمانی رادیوی آزادی را شنیدید. مهمانی نوبتی برنامه پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک بود.
بینندگان عزیز سلام، برنامه اخبار آزادی است و من عبدالله اشرف هستم همراهتان. در برنامه امروز جمعه 8 مرد این موضوع ها را داره. فشار از خشونت، برخی از زنان تاجیک 8 مرد روز مادران را نیز در پناهگاه جشن میگیرند.
در حکومت مدر محمد را آگاه میکردیم که زن روحان بهت در خطر است و با او یاری رسند.
محاکمه دو افسر که احتمالاً خنوک نظری آنها باعث کشتار هویدای 5 ساله گشت در سرپوخوای روسیه شروع شد.
محض همین افسر برای صادر شدن این جنایت باعث شده است. اگر او لباس کارمند پلیس را ببر کرده سری وقت به عرض ساکنان واکنش می کرد این جنایت رخ نمی داد.
شرافالدین گدایف ادعا دارد که برای نجات جانش مجبور بود با سناریوی آدم ربایان کار کند. امروز 8 مرد در سراسر جهان روزی بین‌المللی زنان تجلیل می شود. در این روز ساکنان در تاجیکستان با تحفه ها و سخن های نیک به تبریک بانوان می شتابند. اما یک طایفه زنها از این گونه لطف و مهربانی محرومند و بنابر آزار و اذیت از خانواده هایشان فرار کرده عین زمان در پناهگاه زندگی می کنند. همکارمان زرنگزی نوروز شاه به چنین یک پناهگاه در ولایت خطان رفته این گزارش را تهیه کرده است که حال آن را با هم میبینیم.
شوهرم با 3 تا کودک ما دستم کشید گرفت و از خانه زده پیش کرد. برو آمدم گفتم کودکم کتی خمه رفته در او آوی کنو.
در آخرین لحظه زنی با او سراغی پناهگاهی را داد که زنانی زیری خشونت را پرستاری میکند. این زنی 45 ساله همراه با کودکش به اینجا مراجعه کرد. اکنون ایدی مادران را در همین پناهگاه میگذراند.
شوهرم من که خانشین که هستم با دیگر زن یافتست و زن قطی زندگی میکنم گفته من زده فقط پیش میکند که تو برو مادر را. من که صاحب ندارم به صاحبم در کچه موندم قطی کودکی مایدم.
قربانیان شکنجه تا زمان حل مشکل در اینجا پناه میبرند. موجود شریف و رهبری مرکزی بحرانی در خطلان میگوید چند سال پیش وقتی یک قربانی خشونت خانوادگی را بعدی صحبت با متخصصان به خانه برگردانیدند از طرف شوهرش کشته شد.
این یک تکان بزرگ برای هر یک کارمند ما بود که باید ما بسته این مرکزی دستگیری رو کشویم، چون که ما اصلا مرکزهای بحرانی یکی از فعالیتاش این مرکزی دستگیری است یا که پناهگاه است. هر یک مرکزی بحرانی باید این چیز داشته باشد. پس ما می دیدیم که وضعیت زن بیزی بس ما کوشش میکردیم رو به خونش روانه میکردیم، ما میبردیم خونه های خود، ما کوشش میکردیم خیش تبور شد. ما همه تمام در حکومت میبریم، ما همه را آگاه میکردیم که زن روحان به حد در خطر است و با او یاری رساندن.
این اتاق خواب زنان قربانی خشونت خانوادگی است. طوری میبینید از رخت خواب و یک جیمون عبارت است. همچنین در این خانه آنها میتوانند برای خود در آشخانه خوراک پزند و همچنین یک اتاق دارند برای بازی کودکانشان. مسئولین این پناهگاه میگویند اکثر این زنان همراه با 2, 3 و حتی 4 نفر کودکان در این خانه پناه میبرند و همینطور این زنان امکان دارند مدت 14 روز در این خانه با روانشناسان و حقوق شناسان کار کنند و در همین شرایط زندگی کنند. بعدن اگر امکان پیش آمد، طبعا مسئولین میگویند اونها میتوانند باز بیشتر هم بمانند.
در 3 سال فعالیت پناهگاه حدود 70 زن در حالتهای دشوار در این مکان زندگی کردند. سروغه پناهگاه زنان در خطلون به جز از مسئولین حکومت و پلیس ها به کسی معلوم نیست. به گفته موجوده شریف و در این مدت مسئولین مرکز بحرانی در همکاری با مقامات و پلیس کوشش میکنند با شوهر و خانواده زن صحبت کنند و راه برای مشکل او پیدا نمایند.
زنم میگه که اگر شوهرم دیگرگون شد من میخوام زندگی کنم، چون که من 4 فرزند دارم، مثلا 5 فرزند دارم، من به خاطر فرزندم، ولی در او خونه که عروس خوشمت زندگی کردن نمیتونم، میخوام که شوهرم دیگرگون شود.
اوید حق حقوق خودم من فهمیدم که چیکار کردن در
سعادت میگوید با وضعی که حالا او دارد زندگی در پناهگاه برای او بهتر از خونه و جای دیگر است. او باید در این مدت برای ادامه زندگیش تصمیم بگیرد. میخواهد با کمک حقوق شناسان برای گرفتن کودکان و حق خود تلاش کند.
در تاجیکستان 8 مارس روز تعطیلی رسمی است. با استفاده از این فرصت ما نیز تمام زنان و بانوان و مادران را در تاجیکستان به این جشن تبریک میگوییم و برایشان تمام خوشی های زندگی را آرزو میکنیم. در شهر سرپوخوای روسیه دادگاه سنه برگزاری مرافعه الکساندر سیامین گمانبر به قتل هویدا تیلازاده را تعیین کرد. همزمان در رابطه به قتل این طفل 5 ساله تاجیک پرونده 2 نفر کارمند پلیس روسیه نیز به دادگاه رفت. وکیلان مدافع میگویند اگر کارمندان پلیس به عرض ساکنان بی‌اعتنایی ظاهر نمی‌کردند از کشتار هویدا پیشگیری کردن ممکن بود. کیومرسی عطا موضوع را ادامه می‌دهد.
سنه مرافعه دادگاهی الکساندر سیامین نفر متهم به قتل هویدا تیلازاده معین شد. تحقیق پرونده قتل هویدا تیلازاده کودک 5 ساله تاجیک که در ناحیه سرپوخوای روسیه کشته شد پس از 9 ماه به انجام رسید. عبدالسلام سعیدوف پدر هویدا تیلازاده روز 8 مارس از شهر سرپوخوای روسیه در صحبت با رادیوی آزادی گفت مرافعه دادگاهی الکساندر سیامین روز 22 مارس برگزار خواهد شد. در قضیه قتل هویدا تیلازاده بر ذمه الکساندر سیامین 2 افسر میلیسای ناحیه سرپوخوا هم جوابگر شدند. آنها برای سهلنگاری در اجرای وظیفه متهمند ولی پرونده شان از پرونده الکساندر سیامین جدا است. روز 7 مارس مرافعه گیورگی کوزنیتسوف یکی از ناظران منتخبی شروع شد ولی به خاطر آنکه وکیل مدافع او بیمار است مرافعه تا سنه 2 اپریل موقوف گذاشته شد. گیورگی کوزنیتسوف در آن متهم شد که نسبت به شکایت‌های قبلی ساکنان در مورد توجه ناسالم سیامین به کودکان و نشان دادن آلات مردیش در کوچه خنک نظری کرده است. کوزنیتسوف اصرار داشت است که در سراغه نشان داده ساکنان کسی را پیدا نکرد. پس از این مرافعه کوتاه روز پنجشنبه 7 مارس دگیر خسرو وکیل مدافع عبدالسلام سعیدوف پدر هویدا در حضور خبرنگاران چنین گفت:
محض همین افسر برای صادر شدن این جنایت باعث شده است. اگر او لباس کارمند پلیس را به بر کرده سری وقت به عرض ساکنان واکنش می کرد این جنایت رخ نمی داد. من با پرونده شناس شدم و او گزارش دروغین پیشکش کرده است که برای باز کردن پرونده اساسی نیست، چون که گویا او به این آدرس حاضر شده است اما این شخص را پیدا نکرده است. در حالی که ساکنان بنا به واسطه با سیامین انگشت اتهام دراز کرده بودند و سیامین را همان زمان میشد دستگیر کرد.
هویدا تیلازاده زاده شهر کلوب روزی 22 ایول سال 2018 در نزد خانهشان از میدانچه بازی در شهر سرپوخوا ناپدید شد و جسد او را روز دیگر در بارخلطه ورزشی در نزد راه آهن پیدا کردند. این فاجعه مهاجران تاجیک و جامعه روسیه را تکان داد و بعد آن سردار ریاست کارهای داخلی سرپوخوا نیز از مقامش برکنار شد. ولری پوچکوف که سابقه 25 ساله کاری در نهادهای وزارت امور داخلی روسیه را دارد ماه آگوست سال 2016 سردار ریاست منطقوی پلیس سرپوخوا تعیین شده بود.
بیننده عزیز، گزارشی که حالا تماشا کردید با کمک شما نوار برداری و تهیه شده است. کاربران گرامی آزادی ویدیو جایز به تاکید است که رقم مخصوص ما در وایبر و واتساپ همانا در خدمت شماست. اگر میخواهید خبر و عکس و نوار فرستاده شما در برنامه خبری رادیو آزادی نشر شود پس با ما تماس بگیرید. پلیس 420-724-05-66-81. در صورت دریافت مواد از شما ما حتما تماس میگیریم. شرافالدین گدایف، یکی از فعالان مخالفان در خارج، گفت که دادستانی هلند در رابطه با قضیه در مسکو ربوده و به تاجیکستان برده شدن او پرونده باز کرده است و تحقیق را ادامه می‌دهد. او روزی 7 مارس در آمستردام با خبرنگاران رادیوی آزادی خرامان بقازاده و مومین احمدی گفت در روسیه نیز وکیل می‌گیرد و مقامات آن کشور را نیز به چالش می‌کشد.
من بسیار کسا رو دیدم و فعلا من نمیتونم نام آنها رو گیرم، ولی من گفتم میتونم که تفتیشاتی که در هلند شروع شده است، تفتیشات باید که شخصانی که در این جنایت بین‌المللی دست داشتن و حکومت تاجیکستان و شرکت سامان در آنها، تفتیشات هلند میتوند این را اعلام کند.
یعنی شما آماده بودید در ذهنتون که همین گونه حالت میشود؟
من ویدیویی که گذاشته رفتم، این آمادگی من با در سه حالت بود. آمادگی من در حالت دزدی، آمادگی من در حالت کشتن، آمادگی من در حالت گم شدن.
شما نمیترسیدید که
نه من اونا نمیترسیدم
شما رو میکشن یا
نه؟ من اصلا از این نمیترسیدم، به خاطر اینکه من پیشکی وقتی ثبت کردم ویدیو رو، ویدیویی که پیش از سفرم، من البته آماده بودم که شاید این حالت دروغ دهد، چون تجربه روسیه رو همه ما تاجیکا داریم.
در ادامه مصاحبه اختصاصی با رادیوی آزادی، گدایف گفت بعد آنکه به دوشنبه رسیدند، او را از فرودگاه به تهخانه ریاست کافتکاب جنایی وزارت کارهای داخلی بردند.
بختیار نظرف آمد، سه پیشنهاد کرد که این سه پیشنهادش همون به مثل که چگونه که دوزیدن آوردن لطو کوب کردن با همین مولان بود. که
چی پیشنهاد
کردن؟ این پیشنهاد بود که کسی نمیدوند شما در دوشنبه هستید، ما میتونیم هر اخباری که لازم است گیریم به طریق شکنجه و شما رو میکشیم. دومین پیشنهاد این که شما اگر بیسوخ رحم کنیم، این 25 سال است و وگرنه ما زندان یک عمر میکنیم. و دیگرم که همکاری میکنی و مقابل اپوزیسیا کار میکنی.
شما چطور در همون لحظه ها تصمیم گرفته میتونستید که بعد از اون میبرایم شاید آزاد میشوم و امکان پیدا میکنم؟ یعنی در همون جا هم فکر میکردید که شانس برای رها شدن شما هست؟
وقتی که من با جنرال ها صحبت کردم و میدونید من چی با یادم زد، اون چیزی که ایومیدین، یکی سابق اعضای نهضت یا این پویاگزار اعضای نهضت میگفت، اون چیز رو تکرار میکردن جنرال ها. وقتی که اون چیز رو تکرار میکردن، من فهمیدم که رژیسورای اون سناریو ها اینها هستن و فهمیدم که این یک بازی است و من نقشه کشیدم که اگر که آزاد شدن من زود نشود، شاید تو دوره این بازی، تو دوره کنفرانس ورشو رود. در ورشو میتونم که این همین، اگر رژیسور باشم، با همین رژیسور میتونم من ورشو روم، در ورشو اعلام کنم که من در همین قدر وقت در کدام حالت قرار داشتم.
اما یک مسئله باز هم در ذهن شاید ناظران تمام این قصه های شما میچرخد که تو کجا همپیمان های سابق شما در مخالفین، در حیات مخالفان، حالا هم به شما اعتماد دارند. فکر نمیکنید که بعد از اون چی که گذشت، بعد از اون که شما رفتید و با روسیه صحبت کردید و از این چیزا، همین چیز با اعتماد نسبت شما تاثیر منفی میرساند؟
نه اصلا من همپیمان های سابق ندارم، همه همپیمانان من بودن، هستن و میمونن. هیچگاه من با همپیمانانم باور دارم، با اونهایی که من کار میکنم باور دارم، اونها با من باور دارن. من هر کاری میکنم برای وطن و ملت، آینده تاجیکستان میکنم. هیچ اونها میدونن که من هیچ کاری بر ضرر نه همپیمانان، نه بر ضرر نه وطن و نه ملت من نمیکنم.
هیچگاه
به هیچ کس خیانت نکردم و خیانت در وجود و در خون و پوست من نیست.
حالا شما خود را عضوی پیمانی؟
بله، من عضو پیمانی ملی تاجیکستان هستم. و همزمان سابق هماهنگسازی جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان هستم. سابق و عضو اعضا هستم در این گروه.
خب در همین پیمان طور ما میفهمیم چندین گروه سیاسی شامل هستند.
بله.
چند گروه هستند؟ اینا چی ساختار هستند؟ هدف های شما چی است؟
هدف های ما اصلا این است که تاجیکستان باید یک جامعه دموکراتیک و دنیوی باشد و همه حقی برابری حقوقی داشته باشند، همه در نزد قانون برابر باشند.
بینندگان عزیز، مصاحبه اختصاصی رادیوی آزادی با شرافالدین گدایف را در شکل مفصل در سامانه www.azadi.org و صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب می توانید تماشا کنید. خوربانشاه الچیبوئف، بناکاری که از گنبد مسجد بزرگ دوشنبه افتاده بود، در بیمارخانه از عالم درگذشت. از 8 نفری که در محل ساختمان مسجد بزرگ دوشنبه از گنبد کلان آن به زمین افتاده بودند، این دومین نفر است که از عالم درگذشت. قربانشاه الچیوی 38 ساله ساکن ناحیه درواز می باشد که 6 مرد در محل زیشتش دهه دروبک به خاک سپرده شد. نورعلی قربانوف، مدیر شعبه جراحی عصبی مرکز ملی طبی تاجیکستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت الچیف از سرش جراحت برداشته، هر و مغزش آسیب دیده بود و با همین جراحت درگذشت. قربانی دیگر این حادثه دولتشاه یوسوپوف، ساکن 60 ساله ناحیه رودکی، شام 27 فوریه در شفاخانه قریه بالا به هوش نامده درگذشت. با گفته طبیبان جگر یوسوپوف بر اثر افتیدن به زمین کفیده بوده است. اکثریت افراد سرازیر شده از بلندی حدود 30 متر در بینای مسجد کارمندان شرکت سامان ساختمان می باشند. اینجا رسیدیم به پایان برنامه امروز. اخبار و گزارش های بیشتر در وبسایت www.azadi.org و کانال آزادی ویدیو در صفحه اجتماعی یوتیوب دسترسی شما است. روزهای استراحت خوبی داشته باشید. خدا حافظی حرکت شما.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومن احمد تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیو آزادی
سبب نبوده جنگ با
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیو آزادی را من گلبهار مرادی تقدیم می کنم. روز پنجشنبه پالاته نمایندگان کنگرسی آمریکا قطعنامه را قبول کرد که نوعهای تعصب و تبعیض در زمینه نژادی و مذهبی را محکوم می کند. سخنان عضو حزب دموکرات، زن مسلمان و پناهنده پیشین از سومالی ایلهان عمر با قبول این قطعنامه زمینه گذاشت. عمر در پالاته پایانی کنگرس از مینیسوتا نمایندگی می کند. او چند بار گفت پشتیبانی کنگرس از اسرائیل که از طرف لوبیست های یهودی تأمین می شود و سازمان های یهودی در امریکا که از اسرائیل پشتیبانی می کنند، صداقت به یک کشور خارجی را بالاتر از منافع ایالات متحده امریکا می گذارد. این گفته های ایلهان عمر ضد یهودیت یا آنتی‌سمیتیسم تلقی شد. رهبری جناح حزب دموکرات در پالاته پایانی کنگرس و شخصا خود عمر قطعنامه محکوم کننده ضد یهودیت را پیشنهاد نمود. جناح چپ حزب از تنقید ایلهان عمر خودداری کرد. بعضی آنها ضد یهودی بودن او را رد کردند. برخی هم می گفتند نه تنها در باره آنتی‌سمیتیسم بلکه نوعهای دیگری بدبینی نژاد و ملت باید صحبت کرد. دبیر کلی سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش با مذاکرات فوری و روی راست میان حکومت افغانستان و طالبان دعوت کرد. او گفت صلح تنها از راه مکالمه فراگیر و داخل افغانها به دست می آید. در گزارش به شورای امنیت سازمان ملل متحد که روز 7 مارس پخش شد، گوتریش گفت رشد فعلی شاید مهمترین فرصت برای خاتمه دادن به جنگ 17 ساله باشد. وانگ یی، مشاور دولتی و وزیر کارهای خارجی چین، روز جمعه 8 مارس در نشست خبری در پکن در پیوستگی به صلح افغانستان گفت
افغانستان در یک لحظه خیلی بحرانی است. کشور شاهد آینده صلح فراگیر می باشد در حالی که با خطر و مبارزه ها روبروست. کوشش برای صلح دلیری بیشتر می خواهد تا برانگیختن اختلاف. ما از همه جانب ها در افغانستان دعوت می کنیم که برای نیکو احوالی مردم و کشور تلاش کنند و از فرصت های بزرگ برای مصالحه سیاسی استفاده برند. اختلاف ها را با راه گفت و شنید حل کنند و برای کشادن در صلح دست به دست هم دهند.
طالبان تا حال گفتگوی مستقیم را با حکومت افغانستان رد می کنند و طلب دارند که نخست نیروهای خارجی از کشور بیرون روند. ایالات متحده آمریکا سال 2001 در حال به افغانستان وارد شد که حکومت تحت نظر طالبان از گروه دهشت افغان القاعده و رهبر آن اسامه بن لادن که حمله تروریستی را به ایالات متحده آمریکا تشکیل کرده بود پشتیبانی نمود. گروه طالبان از حکومت دور کرده شد، اما سالهای اخیر تلاشهایش را برای سرنگون کردن حکومت کابل افزایش داد. در پای سراسری قطع شدن برق در ونزوئلا از 23 ایالت کمترش 8 ایالت و حوزه کاراکاس در تاریکی ماند. در این باره نشریه محلی ای نیشنال 7 مارس خبر داد. در کاراکاس مترو از کار ماند و به گفته بلومبرگ به برقی فرودگاه شهر را نیز فرا گرفت. با گفته این آژانسی برق تقریبا در 10 ایالات خاموش شد. شرکت انرژی ونزوئلا قطع برق را خرابکاری در چهارچوب جنگ انرژی با ضد دولت ارزیابی کرد. وزیر اطلاعات خورخی رودریگز گفت که حمله کبیری به گور یکی از بزرگترین پایگاه‌های تولید برق در جهان واقع در ایالت بولیوار با رفتن برق سبب شد. پرزیدنت نیکولاس مادورو که او را اکنون بسیار کشورهای جهان رهبر قانونی اعتراف نمی‌کنند در این حمله احتمالی ایالات متحده آمریکا را عیب‌دار کرد. بنیاد استعداد و موفقیت که یکی از مؤسسانش دوست پرزیدنت پوتین غژاگ نواز سرگی رولدوگین است، قراردادی را با مبلغ 287 میلیون روبل برای نگهبانی باغ المپی در سوچی با دست آورد. مزایده در پورتال خریدهای دولتی نشر شد و توجه نشریه ام بی ایکس میدیا را جلب کرد. با دستور حکومت معاملات تنها با یک شرکت تأمینگر انجام گرفت. 287 میلیون روبل برای یک سال جدا شد و همین طور قرارداد نیز برای یک سال بسته می شود. اجرا کننده قرارداد باید چمنزار و گلستان باغ را نگاه بین کند. انشاءات های پارک را تازه نگاه دارد و با برق تأمین نماید. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
پارلمان تاجیکستان روز 6 مارس سازشنامه همکاری های نظامی میان تاجیکستان و ازبکستان را به تصویب رساند که ماهی آگوست پارسال در شهر تاشکند امضا شده بود. جزئیات این موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. این نخستین سازشنامه همکاری بین حکومت تاجیکستان و ازبکستان در بخش نظامی است که بعد پوره برقرار شدن رابطه دو کشور در یک سال پیش امضا شده است. امامعلی صابرزاده معاون اولی وزیر دفاع تاجیکستان که روز چهارشنبه در جلسه مجلس نمایندگان سازشنامه همکاری های حربی تکنیکی تاجیکستان و ازبکستان را معرفی میکرد، این سند را مهم خواند و گفت:
سازشنامه ذکر گردیده این چنین اجرای کارها را دایر به تعمیر از نوسازی اصلی و تکنیک حربی به طور مشترک استحصال کار کرد، نابود کردن محصولات تعینات حربی، گزاراندن کارهای علمی و تحقیقاتی و تجربوی و کنستروکتوری را با مقصد مکملگردانی اصلی و تکنیک حربی در بر میگیرد. اینچنین در سمت رساندن کمک حربی تکنیکی به طرف ها مساعدت می نماید.
معاون اولی وزیر دفاع با ذکر این که همکاری و تماس های ساختارهای نظامی تاجیکستان و ازبکستان خیلی نزدیک و هم‌روزه است، از شرح بیشتری جزئیات این سند خودداری کرد. تا کجا تاجیکستان و ازبکستان واقعا هم تأسیس کارخانه مشترک استحصالی سلاح و مهمات جنگی را در آینده نزدیک در نظر گرفتند معلوم نیست، ولی سخنگوی وزارت دفاع گفت که پیشنهاد برای بر راه ماندنی استحصال جزئیات سلاح ها از دیرباز صدا می داد و جانب ها برای عملی سازی این پیشنهاد اندیشه دارند. عارف جان ناظیموف سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت این موضوع قرار است در جریان سفر قریب الوقوع وزیر دفاع تاجیکستان به ازبکستان هم بررسی شود.
پیشنهاد است وقتی که این فورا آماده میشه، یعنی که کشاده میشود هم در کشوری جمهوری ترکستان و هم در جمهوری ازبکستان. وقتی که فورا جمهوری شود در حدود جمهوری ترکستان در نظر است که جزئیات همین استفاده شوند. یعنی بازی به طور مشخص و دقیق معلوم نیست، فقط این لویه است.
برخی کارشناسان مسائل نظامی میگویند در صورت به کار انداختن کارخانه مشترک استحصال سلاح و یا مهمات جنگی، ظرفیت نظامی این کشورها بالا می رود. جنرال مصطفی نورعلی‌شان نظرو که در گذشته رهبری نیروهای مرزبانی را بر عهده داشت گفت:
برای برادر ترانسپورتر ساختن میدونی چه زاودی کلون لازم است. خیلی ازبکستان خود را چه میرسه میتونم بکنه بیکاره میکی برای جوهگی باشد. اگر ممکن این کار خیلانشان اگر خودشان استحصال کنند یارو خواهده هاو چیز توفایز برانی ترانسپورتر خوب است برای تاجیکستان.
اکبر قیومو سابق معاون رئیس ستاد قوه های مسلح تاجیکستان و فعلا عضو وابسته اکادمیای مسائل گیاپلیتیکی روسیه در تماس با رادیوی آزادی از همکاری های نظامی دوشنبه و تاشکند استقبال کرد. تاجیکستان به فرق از همسایه کشورهایش که پس از پاشخوری اتحاد شوروی همه اسلحه و مهمات در قلمروشان قرار داشته را به میراث گرفتند، چیزی نگرفت. یگانه پایگاه نظامی 201 که در قلمرو کشور قرار داشت تابع روسیه شد. در این پایگاه نظامی 7000 سرباز روسیه مستقر هستند. ماه اپریل سال 2018 سازمان گلوبال فایر پاور که ارتش 136 کشور جهان را وابسته به نیرو و توانیشان ارزیابی میکند، ارتش تاجیکستان را در مقام 96 قرار داده بود. با نظر داشت این ظرفیت ها به اندیشه جنرال اکبر قیوموف از این همکاری ها بیشتر تاجیکستان برد خواهد کرد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
وزارت امور خارجه بریتانیا روز پنجشنبه 7 مارس اعلان کرد که به نازنین زاغری، شهروندی بازداشته ایرانی بریتانیایی در ایران، مسئولیت دیپلماتیک می‌دهد. اما سفیر ایران در لندن از این اقدام بریتانیا انتقاد نموده و آن را مخالف معیارهای بین‌المللی خوانده است. حالا این قضیه می‌تواند که باعث تنش میان دو کشور شود. تفصیلات بیشتر این ماجرا را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. جرمی هانت وزیر امور خارجه بریتانیا روز 7 مارس گفت بنابر رفتاری به گفته او غیر قابل قبول جمهوری اسلامی با نازنین زاغری که در تهران زندانی است و سرنوشت او معلوم نیست با وی مسئولیت دیپلماتیک می‌دهد. وی در این بیانیه گفته است امروز تصمیم گرفت که بریتانیا در یک قدم بسیار غیر معمولی برای نازنین زاغری حمایت دیپلماتیک اعلان کند. با گفته وزیر امور خارجه بریتانیا این به آن معنا است که حکومت آن کشور به طور رسمی اعلام کند که شیوه رفتار با نازنین زاغری طبق قانونهای بین‌المللی نیست و این موضوع را به یک مسئله رسمی بین حکومت‌های دو کشور تبدیل می‌کند. به این ترتیب هر گونه آسیب یا صدمه که به خانم زاغری برسد به معنای آن است که ایران به بریتانیا آسیب رسانیده است. وزیر امور خارجه بریتانیا در ادامه گفته است از احتمال دور است که این اقدام معجزه‌ای در پی داشته باشد و در یک شب نتیجه بدهد، اما با این حال این اقدام به تمام جهانیان نشان خواهد داد که نازنین زاغری بی‌گناه است و بریتانیا وقتی با یک از شهروندانش ناعادلانه رفتار صورت می‌گیرد تنها تماشابین نخواهد بود. وزیر امور خارجه بریتانیا گفت
I know there are many there who understand the unjustness of this situation.
من میدونم که بسیاری ها در ایران ناعادلانه بودن این وضعیت را درک میکنند. هیچ دولت نباید کسانی بیگناه را همچون گروگان برای حل مشکلی های دیپلماتی به کار برد. بنابراین از ایران دعوت میکنم که این زنی بیگناه را آزاد کند تا که با آیلش یک جای شود.
بر اساس قوانین بین المللی اعلام حمایت دیپلماتی یک اقدام حقوقی نادر است و زمانی داده می شود که شهروند یک کشور در کشور دیگر حقوقش نادیده گرفته شود و پرونده این شهروند با به مناقشه دو دولت مبدل می شود و حل و فصل این پرونده می تواند بر رابطه دو کشور تأثیر بگذارد. وزیر امور خارجه بریتانیا می گوید رفتار غیر قابل قبول با نازنین زاغری طی 3 سال گذشته باعث شد که چنین تصمیمی روی دست بگیرد. او افزود که نازنین زاغری از دارو و معالجه محروم بود در حالی که به آن نیاز فوری داشت. نازنین زاغری کارمند بنیاد خیریه تامسون ریتس که 3 سال قبل همراه دختر خردسالش برای دیدار با نزدیکانش به ایران رفته بود، وقتی می‌خواست برگردد در فرودگاه از سوی سپاهی پاسداران بازداشت شد. خانم زاغری از سوی سپاهی پاسداران به همکاری با نهادهای مخالف جمهوری اسلامی متهم شد و دادگاه او را به 5 سال زندان محکوم کرد. اما نازنین زاغری و وکیل دفاعش این اتهام را رد کردند. حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در بریتانیا در واکنش به تصمیم وزیر امور خارجه بریتانیا در توییتری خود نوشت تصمیم وزارت خارجه انگلیس با اعطای حمایت دیپلماتی به خانم زاغری مخالف حقوق بین المللی می باشد و فاقد آثار حقوقی و اجرایی است. وی افزود حقوق بین المللی اعطای حمایت دیپلماتی از سوی دولت ها را فقط به شهروندان خود ممکن می داند و طبق قانون ایران ایرانیان بیرون از محل اقامت تابعیت خود را حفظ می کنند. جمهوری اسلامی ایران دو شهروندی را به طور رسمی اعتراف نمی کند.
در نظری به ما کنی